از جمله خود من، و چه با انداختن زندانی به دام ویروس کرونا ما میکشیم شما بترسین خفشین و صداتون در نیاد. اما این تاکتیک هیچ وقت موثر نبوده، برای که جامعه مدام باز تولید میکنه و صدای اعتراض مدام زنده میمونه.
فرج سرکوهی بود، منتقد ادبی و نویسنده. شما هم اگر دیدگاهی دارید در مورد مرگ بکتاش آبتین با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اگه بخواید یک راه بسیار ساده بدون هیچ هزینه میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید، از طریق تلگرام هست به نشانی @فرداگرام. در ادامه این بخش خبری، صبح امروز کارکنان قوه قضاییه ایران در شمالی از شهرها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. کارکنان قوه قضاییه خواهان افزایش سطح حقوق و اجرای طرح تسری فوق‌العاده هستند. گروهی از معترضان در تهران، شهر کرد، کرمانشاه و اهواز شعارهای علیه قوه قضاییه سر دادند. چند روز پیش مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان قوه قضاییه که به دنبال افزایش حقوق قضات و کارکنان این قوه بود مخالفت کرد. دولت ابراهیم رئیسی با افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه مخالف بود. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، و ابتدا در مورد دلایل بروز نارضایتی در این نهاد حکومتی از او پرسیدم. نعمت احمدی:
پیکره دادگستری که از مردم جدا نیست، همین قضایایی که برای دیگران اتفاق میفته، خج زندگی که دارن، این مجموعه هم داره 17 میلیون پرونده است در مقابل 1 میلیون پرونده زمان شاه. و با اینترنتی شدن هم که صورت گرفته کار دوبله شده. از طرفی این لایحه رو یا این اقدام رو آقای رئیسی وقتی رئیس قوه قضاییه بود انجام دادن، این طرح رو فرستادن به دولت، و حالا که خودشون شدن رئیس جمهور خیلی بعیده، خیلی تعجب انگیزه که طرحی که خودشون دادن ردش کردن و موافقت باش نکردن. این بیشتر پرسنل و کارمندان رو مطالبه گر کرد.
همزمان آقای محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، در توییتی نوشته که قضات در کرج هم از حضور در دادگاه خودداری کردن. البته ما نمیتونیم این رو فعلا راستی آزمایی کنیم، اما حتی اگر که این رو هم در نظر نگیریم، این نارضایتی در آینده چه ابعادی ممکنه پیدا کنه، ممکنه گسترش پیدا کنه؟
من هم خبر جناب آقاسی رو شنیدم. اگر این درست باشه، از پرسنل به قضات رفته باشه، برای نخستین بار قضات دادگستری اعتصاب کردن و همین کارکنان هم خیلی مهمه، تأثیری که داره.
اتفاقا میخواستم در مورد تأثیرش ازتون بپرسم که این میتونه چه تأثیری بر روند بررسی پرونده‌های شهروندان داشته باشه، فعالیت خود قوه قضاییه رو چطور میتونه تحت شعاع قرار بده.
من بر این باورم که دولت این مسئله رو زودی جمع میکنه، چون دستگاه قضایی شوخی بردار نیست. شرایطی که الان در جامعه است، اقتصاد نابسامان، نبودن شغل، شما میبینید سرقت‌هایی صورت میگیرد تا مثلا در پوش فاضلاب و یا سیم برق و سیم کابلای سرقت میشه. اگر دستگاه قضایی متوقف بشه، کارش برای یک روز هم متوقف بشه، تأثیر بسیار شدیدی میذاره. البته در دادگستری یک، به نظر من، به باور من، یک عدم تعادلی بین پرسنل اداری و قضات هست و حقوقی که میگیرن و طرح کارانه‌ای که هست متأسفانه و آماری که هر ماه میخوان، فشارش روی دوش پرسنل. البته قضات هم حق خودشون رو نمیگیرن، اونا هم سختی کاری که داره، کار قضایی بسیار سخته، بسیار کار سختیه. یه تعدادی از قضات از یه حاشیه امنی برخوردارن، بقیه قضات مثل من و بقیه هم با صبح تو خیابون خریدشو بکنه. اگر دستگاه قضایی متوقف بشه، تأثیر منفی روی بقیه جا میذاره و تشدید میکنه اعتراضات مردمی رو. چون یک روز نیست اعتراضات نباشه. خب من امیدوارم که دولت این رو یک هشدار تلقی کنه و در وین زودتر به نتیجه برسیم. این اقتصاد باید حرکت کنه، اقتصاد متوقف شده و ما سال آینده رو در پیش داریم و کسری بودجه‌ای که داره الان اثر میذاره و قیمت‌هایی که دارن چندین برابر میشن. دولت باید یه فکر اساسی بکنه. فکر اساسیش هم به باور من در وین اخبار خوبی داشته باشه.
نعمت احمدی بود، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
یک بار دیگه برگردیم به ماجرای هواپیمای اوکراینی. به امروز دومین سالگرد سقوط این هواپیما هست با شلیک سپاه پاسداران. در نخستین ساعت بامداد 18 دی ماه 1398 بود که این هواپیما دقایقی پس از اوج گرفتن از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک نیروی هوافضای سپاه پاسداران بر فراز آسمان تهران سرنگون شد. در این واقعه همه 176 سرنشین و خدمه پرواز PS752 کشته شدند. فرشته قاضی همکار ما گفتگوی اختصاصی با بازماندگان چند تن از قربانیان انجام داده که بازپخش اون رو در دومین سالگرد این واقعه میشنوید و این بار با عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری، یکی از قربانیان هواپیمای اوکراینی گفتگو کرده. پیش از شنیدن این گفتگو من رضا ولیزاده از شما خداحافظی میکنم و براتون روزی آرام آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خانم اجدری، اون موقعی که خواهر شما سوار اون هواپیما میشه و شما منتظر هستید که به مقصد برسه، چه اتفاقی افتاد؟ شما چه جوری متوجه اون فاجعه شدید و اینکه خواهر شما نخواهد اومد؟
این یکی از سخت‌ترین سوالاییه که همیشه از من پرسیده میشه و همیشه جواب دادن بهش خیلی مشکله. من روز قبلش بود که غنیمت پرواز داشت، پیش زنگ زدم، یعنی در از اون به من زنگ زد. بعد داشتیم با هم صحبت میکردیم، من بیرون بودم، اون به هم گفت که صدام همجوری قطع و وصل می شد. زیادم طولانی صحبت نکردیم، گفت که امشب پرواز داره. به من گفته که آجی صدا قطع و وصل می شه. گفتم باشه، پس مزاحمت نمی شم، ایشالا وقتی رسیدی با هم صحبت می کنیم. این آخرین مکالمه ما بود و منتظر بودم غنیمت برسه که بعد مفصل باهاش صحبت کنم و متاسفانه هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. من اون شب ساعت 4 صبح بود و توی خونه بودم. اون یکی خواهرم شب کار بود، به هم زنگ زد ساعت 4 صبح. برای من خیلی عجیب بود که اون موقع شب که میدونه من خوابم به هم زنگ زده، به هم گفت عظمت یه هواپیما تو ایران سقوط کرده. گفتم چی شده، چه خبری داری؟ گفت توی اخبار داشتم چک میکردم، گفت هواپیمای اوکراینی سقوط کرده، فکر کنم هواپیمای غنیمت بوده. من سریع از جام پریدم، اصلا نمیتونستم خوابم یا بیدارم. خیلی وحشتناکه، یعنی هر بار که یادم میفته اون لحظات انگار که دوباره دارم اونو تجربه میکنم. اصلا نمیخواستم باور کنم. بهش گفتم ببین چند تا هواپیمای اوکراینی هست. گفت از من فکر میکنی از فرودگاه امام خمینی تهران چند تا پرواز بلند میشه؟ مخصوصا هم که اون شب شنیدیم توی اخبار که ایران به پایگاه عین الاسد عراق حمله کرده بود و اینا. خیلی شرایط بحرانی بود، دور از ذهن نبود همچین اتفاقی افتاده باشه. من سری زدم توی گوگل، تا زدم سقوط هواپیمای اوکراینی، یعنی اینو با دستای لرزون داشتم انجام میدادم، خیلی وحشتناک بود. دیدم اومد که یه صحنه سقوط هواپیما اومد بالا و نوشته بود که هواپیمای اوکراینی در تهران سقوط کرد نزدیک فرودگاه و هنوز از آمار کشته شدگان اطلاعی در دست نیست. من هنوز هم امیدوار بودم، شروع کردم به ایران زنگ زدن، نمیخواستم به خانواده تماس بگیرم که اونا رو هم نگران کنم. به یکی از دوستام تو ایران تماس گرفتم و اون هیچ خبر نداشت، گفت بذار تلویزیون رو روشن کنم ببینم چجوریه. تلویزیون رو روشن که گفت که همش داره قاسم سلیمانی رو نشون میده و من فقط داشتم روی فرش، اصلا نمیتونم تصور کنم، نمیتونم یادآوری کنم که چه حالی داشتم. من خیلی، فقط میتونم بگم خیلی وحشتناک بود. بعد گفتم که ببین اخبار رو چک کن، بزن شبکه دیگه، تو رو خدا بگو من چی کار کنم، من حالم خیلی بده، زودی به من خبر بده. به من گفت که نه، این دقیقا این جمله رو گفت قربونت برم، هیچ چیزی نشده، مثل که یه هواپیما فقط یه ذره آتیش گرفته با تونسته بشینه. من شروع کردم دیگه به فرودگاه میخواستم زنگ بزنم، نتونستم تماس برقرار کنم با فرودگاه. الان مثلا دیگه فکر کنم یه ساعتی گذشته بود و باز اومدم گوگل رو سرچ کردم، دیدم نوشته در سقوط هواپیمای اوکراینی تمام سرنشینان هواپیما جان باختن. یعنی فکر میکنم بتونید تصور کنید که من اون لحظه چه حالی داشتم. خیلی وحشتناک بود، اصلا نمیتونستم تصورش کنم، یعنی به همین راحتی داشتم فکر میکردم. یعنی تو الان من خواهری داشتم که الان میتونم نداشته باشمش، نه امکان نداشت. دوستمون که رفته بود تمام تن از طرف شاهد شهر بهشم اینجوری زنگ میزدم جواب نمیداد، زنگ زدم جواب نمیداد، گوشی رو برداشت، گفتم چه خبر، گفت عظمت اینجا خیلی وحشتناکه، نمیتونم بگم که چجوریه وضعیت اینجا. من فقط تونستم داد بزنم، جیغ بزنم، گریه کنم. چی کار باید میکردم تو این غربت؟ از اون زمان زندگی ما عوض شده دیگه، ما عوض شدیم، همه چی عوض شده، دنیا عوض شده. چطور میشه همچین جنایتی اتفاق بیفته و الان تا حالا یک سال گذشته باشه و هیچ چیزی عوض نشده باشه، هیچ مجازاتی، هیچ استعفایی، هیچ اتهامی.
خانم اجدری، بعد از 3 روز ضد نقیض گویی بالاخره پذیرفتن و اعلام کردن که موشک سپاه باعث شده هواپیما، یعنی به هواپیما خورده و هواپیما رو ساقط کرده. اون موقع وقتی این رو رسما اعلام کردن شما چه حسی داشتید؟ چه اتفاقی افتاد؟
راستش توی اون روزها، توی اون، من اصلا نمیتونم بگم روز، لحظات، ثانیه ها، انقدر ما حالمون بد بود که شاید خیلی چیزا برامون قابل هضم نبود، خیلی اخبار رو نمیتونستیم دنبال کنیم. فقط اون لحظه ای که گفته بودن که نقص فنیه یه جوری با عقل جور در نمیومد، توی اون شب بحرانی بشه مثلا نقص فنی، چرا توی اون شب بعد اتفاق میافتاد. بعد که اعلام شد و بعدا ما شنیدیم که چقدر توی ایران خواستن هم دردی کنن، شمع روشن کنن، چقدر دانشجوها رو گرفته بودن، چقدر رو زندانی کردن، حکم دادن بهشون فقط به خاطر اینکه خواسته بودن یاد اون عزیزان گرامی بدارن. بعد از 3 روز که اعتراف کردن باز اون داغ تازه شد و شاید بدتر از اون روز اول، چرا که این دیگه اتفاق نبود، یه حادثه نبود، یه جنایت بود، یه فاجعه بود که ما بفهمیم که توی کشور خودمون بخوام بهمون شلیک کنن. کسایی که باید حافظ امنیت ما باشن، حافظ جون ما باشن، مسئولیت ما باشونه، بخوام خودشون ما رو بکشن. فکر کنید یه خانواده بچهشو میفرسته مدرسه، توی راه یکی بیاد با تفنگ به شلیک کنه، این غیر از جنایت چی میتونه باشه؟ خیلی وحشتناک بود اینکه متوجه بشیم عامل این جنایت چی بوده.
و بعد در تشییع جنازه خواهر شما از فرماندهان سپاه بودند تا بسیج و یک سری نیرو انتظامی مدیران دستگاه اجرایی خواهر شما رو شهید خطاب کردند توی گزارش هایی که صدا و سیما داد و رسانه ها نوشتن و مسئولین صحبت کردند. این چه حسی به شما داد؟
اول باید ببینیم تعریف شهید چیه؟ اینو باید روشن کنیم برای خودمون تا بعد بتونیم مقایسه کنیم. شهید کسیه که با اراده خودش، با تصمیم خودش میره جنگ، میجنگه و با از طریق دشمن کشته میشه. ولی خواهر من، بچه اون یکی، برادر اون یکی، شوهر اون یکی، زن اون یکی، اینا مگه سرباز بودن؟ اینا مگه رفته بودن جنگ؟ اینا فقط یاد داشتن برمیگشتن خونه، یاد داشتن میرفتن دنبال درس و مشقشون. اینا چطور میتونن شهید باشن؟ در کمال ناباوری اینا سوار هواپیما شده بودن که برن دنبال آرزوهاشون، دنبال زندگیشون. نه، اینا شهید نبودن، نبودن، واقعا نبودن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
یه فیلمی کوتاهی هست از تشییع جنازه خواهر شما که گویا بر دوش نیروهای امنیتی هست، نه خانواده شما. به نوعی شروع کردن به مصادره خانواده، در واقع جنازه ها، و اون حق سوگواری رو هم از خانواده ها گرفتن. در مورد خانواده شما چطور بوده این قضیه؟
ما همون روزی که متوجه شدیم این عاملش شلیک سپاه بوده، یه جوری واقعا رو در روی اونا قرار گرفتیم. اونا دیگه در کنار ما نبودن، اونا دیگه هموطن ما نبودن، اونا دوست ما نبودن، اونا دشمن ما بودن. چرا؟ چون کشته بودن، عزیزای ما رو کشته بودن. شاید طور شرایط خانواده من یا خانواده های دیگه در توانشون نبود و اون شرایط روحی بخوان مقاومتی بکنن، ولی اونا، طرف های مقابل ما، سپاهی ها، نظامی ها، حواسشون جمع بود که چه اتفاقی داره میفته. ما حواسمون نبود ولی اونا حواسشون جمع بود. بله، توی مراسمی که برای بزرگداشت خواهرم گرفتیم، چه به صورت لباس شخصی چه به صورت لباس های نظامی حضور داشتن. توی دارالرحمه شیراز اونجا حضور داشتن، کاملا پررنگ و حضور داشتن و یه جورای مجلس رو دستشون گرفته بودن. بعد از خاک سپاری خواهرم، اصلا من باورم نمیشه الان نزدیک یک سال داره میگذره، من گریه میکنم، من ناراحتم، من پر از خشم و نفرتم، ولی نمیخوام باور کنم چه اتفاقی افتاد. دوست دارم تا آخر عمرم تو ناباوری زندگی کنم. خواهر من ریز نقش بود، اونو حتی نذاشتم خانواده من اونجا نبودم، حتی نذاشتم خانواده من خواهرم رو شناسایی کنم، ولی مامانم از دور دیده بود، میگفت یه چیز بزرگ، نمیدونم، حالت ماکت به ما تحویل داده بود. خواهر من کوچولو بود، ظریف بود، هیچ کس باور نمیکنه که خواهر من اونجا خوابیده باشه. خواهر من تو آسمون هست، جاش اینجا نبود. ما هرگز سر خاک نرفتیم چون باور نمیکنیم اون چیزی که اونجا، اون اسمی که اونجا گذاشته شده، متعلق به خواهر من باشه. هیچی اونجوری که ما میخواستیم پیش نرفتیم.
آیا از وسایل شخصی خواهر شما که در هواپیما بود چیزی به شما تحویل دادن؟
خواهر من مسافر بود، چمدون داشت با خودش، وسایل داشت با خودش. تنها چیزی که از خواهر ما به ما تحویل دادن یه پاسپورتش سوخته با یه جفت گوشواره و یه انگشتر که به ما تحویل دادن. همین، هیچ چیز دیگه ای ما از خواهرم تحویل نگرفتیم. چیزایی که نه ارزش مادی داشت برای ما، ارزش معنوی داشت. چیزایی بود که متعلق به خودش بود، موبایلش بود، لپتاپش بود، دوربینش بود، اینا پر از خاطره بود، پر از عکس بود. تنها چیزایی که میتونست نمیدونم پیش ما باشه، از اون یادگار باشه برامون، ولی هیچ چیزی، نه ما نه تحویل نگرفتیم، نه پول، نه گردن بند، نه دست بند، نه طلا، نه هیچ چیز دیگه ای ما تحویل نگرفتیم.
خانم اجدری، آزار و اذیت‌ها یا فشارها به خانواده شما بعد هم ادامه داشت بعد از خاکسپاری و به خصوص الان که نزدیک سالگرد است، در واقع در سالگرد هستیم، به سراغ بعضی خانواده ها رفتن برای اینکه غرامت بدن، به نوعی به قول خودشون دلجویی بکنن، یه 150 هزار دلار هم تصویب کردن. در رابطه با خانواده شما به چه شکلی هست؟
چیزی که میتونم بگم در مورد این مسئله که عنوان شد اینه که ما هرگز دنبال غرامت نبوده و نیستیم. ما حتی حاضریم تمام زندگیمونو بدیم. من حرف تنها من نیست، من فکر میکنم تمام خانواده ها هم نظر باشم. ما تمام زندگی و داراییمونو میتونیم بدیم تا آخر عمر توی فقر زندگی کنیم، ولی نمیگم با عزیزانمون پیر بشیم، فقط چند سال زندگی عزیزان ما رو برگردونن به ما. میتونن این کارو بکنن؟ آیا با این غرامت امکان پذیره؟ نیست. خون آدم ها رو با پول نمیشه شست، حداقل اینجا نمیشه. ما نمیذاریم این اتفاق بیفته. اینا از روز اول اینقدر دروغ گفتن، از همه نوع دروغ، از هر چی که میتونستن دروغ گفتن. هر کدومشون اومد یه چیزی گفت تا الان ادامه داشته. چطور الان تازه نرسیده به مراسم سالگرد یادشون افتاده میخوان 150 هزار دلار غرامت بدن؟ اصلا بگید میلیارد دلار. این به نظر من دوتا میتونه بازتاب داشته باشه. یکی اینکه میخوان مردمی که با کنار ما هستن، هم درد ما هستن، میخوان اونا رو یه جوری تحریک کنن و بگن که حالا اینا اگه عزیزاتشون رو از دست دادن، ولی ما داریم اینجوری جبران میکنیم. و یکی همین که فکر میکنن ما خانواده ها با این مبالغ دچار وسوسه میشیم. هزار برابر اینم بخوان به ما بدن، ما ذره ای وسوسه تو دلمون پیش نمیاد و تا آخر دنبال دادخواهی و عدالت هستیم. این پولا برای ما هیچی نیست، اصلا برای ما مهم نیست، همه جا هم اعلام کردیم. و اگر هم قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، الان وقتش نیست و باید تحقیقات کامل انجام بشه، مشخص بشه که چه اتفاقی افتاده، چرا اتفاق افتاده، کی دستور داده، کی برنامه ریزی کرده، کی اجرا کرده. بعد از این تحقیقات تازه مشخص بشه که چه واکنشی میخوان نشون بدن.
به خانواده شما هم مراجعه کردن؟ یعنی اونا رو هم تحت فشار قرار دادن در این زمینه؟
بله، بارها تماس گرفتن، خواستن حضوری ملاقات کنن، ولی خانواده ها، نه تنها خانواده من بلکه همه خانواده ها مقاومت کردن، نخواستن اونا رو ببینن. آخه برای چی میخوان ببینن؟ چه حرفی دارم؟ هر حرفی هست علنی بگن، تو اخبار بگن، لازم نیست خصوصی بیان صحبت کنن. در ثانی الان فشارا بیشتر شده، تماسا بیشتر شده، میخوان بیان دلجویی کنن از ما. چطور الان که تازه نزدیک به مراسم سالگرد رسیده فشارهای بین المللی زیاد شده، یادشون افتاده از ما دلجویی کنن؟ ما دلجویی نمیخوایم، ما فقط حقیقت رو میخوایم روشن بشه.
در واقع خواسته شما دادرسی عادلانه هست، درسته؟
بله، نه تنها دادرسی و دادخواهی اولین خواسته ما هست و بعدش مجازات تمام کسانی که به نحوی در این قضیه دست داشتن، از بالای بالا تا پایین پایین. متاسفانه ما توی این 42 سال شاهد جنایت‌های خیلی زیادی بودیم. خیلی‌ها شاید تا جایی مطرح نکردن و کسی نشنید ازش، ولی این جنایت یک جنایت بی سابقه در کل تاریخ دنیا و همیشه خواهد ماند، هیچ وقت فراموش نخواهد شد. چرا که انسان‌های بیگناه، مظلوم و زحمت کشی رو به خاک و خون کشیدن که تاریخ نخواهد بخشید و امیدوارم به زودی زود تاوانش رو پس بدن. آدم وقتی تو خلوت خودشه خیلی چیزا میاد توی ذهنش، ولی وقتی که میخواد بیانش کنه، راجبش صحبت بکنه، انقدر سخته که نمیدونم واقعا نمیشه اونجوری که میخوای بیان بشه. واقعا دنیای ما عوض شده با این فاجعه، زندگی ما عوض شده، غنیمت‌های ما به تاراج رفته، غارت شده و ما هیچ وقت آدم های سابق نخواهیم شد. اونا فقط 176 نفر رو نکشتن، اونا تمام ما رو کشتن، زندگی های ما رو واقعا نابود کردن. من میخوام رو به 176 نفر بگم که محبوبم به من بگو پاییز به انتقام کدام بهار این گونه بر شاخه های جوان من شبیخون زده است. محبوبم چرا گریه هامان بند نمی آید؟ چرا این همه باران آتش افتاده بر گندمزار من را خاموش نمی کند؟ مگر پاییز چند فصل است؟ بگو آفتاب کجای قصه خواب مانده است که این شب غمناک اینقدر طولانی است؟ بگو تا بیدار شدن از این کابوس چند فصل دیگر باید بر شانه های نمناک هم چکه کنیم؟
من کسی مثلت نمیشه، اون حتما بهترم منه، مثل من نیست که حرفت نره تو کتش، عصبی نمیشه بس کنه برموندنه، دمه چیو خورد کنه توی سر و صورتش. حتما گفتم حسامو بهش بزندون این روزا تا همیشه چرا نمونه، تو بیرونو میکردی نگاه خونه میگفتی اون وسطی ستارمونه، الان تنهاییم آرزوامو که برد، ای فرد چی خاطره با تو که مرد، حتما بهترم منه، حتما با اونم میشه ستاره آرش مرد، بهترم منه یه لحظه همه تو فکرت نمیره، حتما مثل من هیچ هرست نمیده، واسه من کسی مثلت نمیشه، اون حتما بهترم منه، مثل من نیست که حرفت نره تو کتش، عصبی نمیشه بس کنه برموندنه، تمه چیو خورد کنه توی سر و صورتش. حتما اون حتما بهترم منه یه لحظه همه تو فکرت نمیره، حتما مثل من هیچ هرست نمیده، واسه من کسی مثلت نمیشه، اون حتما بهترم من، مثل من نیست که حرفت نره تو کتش، عصبی نمیشه وز کنه برموندنه، تمه چیو خورد کنه توی سر صورتش. حتما همیشه وز دلم به دل تو میمونه، شاید بهتره قلق تو میدونه، شاید من بدم، شاید گن زدم، شاید نایمدم به چش تو دیوونه، آخر رو نمیشد با هم بسازیم، ای بس خوب نبودی با من یه ثانیه، شاید بهترم من آدم حسابیه، من آدم حسابیه، مهم نیست بگی پشتم چی، مهم نیست اگه مثل همه دشمن چی، فقط بهم قول بده اشتباه نکنی، فقط بهم قول بده خوشبخشی، من خواب به چشمام بعد تو نمیاد، بچه شدی چرا، من که هیچ وقت بعد تو نمیخوام، بهترم من، شاید سمت تو نمیاد، بذارم منه یه لحظه همه تو فکرت نمیرد، من مثل من این سرست نمیده، واسه من کسی مثلت نمیشه، اون حتما بهترم منه، مثل من نیست که حرفت نره تو کتش، عصبی نمیشه وز کنه برموندنه، دمه چیو خورد کنه توی سر صورتش. حتما
جسور، صادق، متفاوت، با موسیقی رادیو فردا.
Mommy, by you all around the world. I'm spending when I feel ashamed. Spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be.
امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
بیم کجا رفت؟ آه سردی می‌کشم از رفتنش. آخر چرا رفت بی من کجا رفت آشنای من غریبان میان جاده ها رفت بد به حال چشم من امشب اگر باران به بارد موجم از توفان تو حال مرا دریا ندارد دریا نداره دنیا یه بند از تو مرا از پادر آورده ببین از تو برای قلب من دیوانگی مانده همین عشق مرا از من نگیر دنیا یه بند از تو عجب جای قمن بیزی شده بویم کنم این گوشگی خانه رهایت کرده باشد بد به حال چشم من امشب اگر باران به بارد موجم از توفان تو حال مرا دریا ندارد دریا ندارد
شدی
اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید. چشم را نه خیال گذر از کوچه ما دارد، ما بین عاشق شدن و مرگ مگر فرقی هست؟ وقتی ازش نصیبی نبری
بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو را.
ایستگاه فردا، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
یه دوراهی پیش رومه، فرصت موندن ندارم، تو کدوم لحظه تردید رویاهامو جا بذارم. من همین جام لب مرز نرسیدن و رسیدن، یه قدم فاصله دارم تا سپیده های روشن. ای خدا از کی بپرسم که کجای روزگارم، وقتی تو برگای تقویم ترهی از یه انتظارم، این همه راه نرفته، این همه مسیر ما پم، راز دل با پسیامو، ای خدا از کی بپرسم. جو طوفان نمیخواستم ماه و تو دستام بگیرم، اما من از این دوراهی رو به سوی فردا میرم. جاله ای که تو صدامه، یادگار یه طلوعه، آخر این جاده تازه لحظه یه پا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
احساسم عاشق سنگت شد، تو شکستی قلبشو اما دلتنگت شد، هر طرف میچرخم بعد تو بمبسته، تو نمیفهمی چه دردی داره چون قلبت هنوز نشکسته.